استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز. سلام و خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این برنامه. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان بر همکاری های منطقه‌ای و جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده است. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان به شما میگوییم که کمیسیون انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها با آرش همایون.
سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان فردا به شورای امنیت این سازمان ارائه خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا میگوید نشانه های تشویق کننده در زمینه گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مشاهده می شود. کمیسیون انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلان کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید بعد از 17 سال نشانه های تشویق کننده را در زمینه گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح مشاهده می کند. جیمز ماتیس گفته است هرچند طالبان فرصت را برای تمدید آتش بس از دست دادند، اما با اینکه بسیاری از جنگجویان طالب برای تجلیل از اید با قوای امنیتی و افراد ملکی گرد آمدند ترغیب شده است. جیمز ماتیس در جریان مسافرت رسمی به آسیا امروز در تیاره و خبرنگاران گفت خیلی جالب بود که در بین افغانها و طالبان افرادی دیده شوند که یک جا اید را تجلیل می کنند. یقیناً که رئیس جمهور غنی به نقاط حساس نه تنها در بین افغانها بلکه در بین طالبان نیز تماس کرده است. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در جریان این سفر از کشورهای چین، کوریای جنوبی و ژاپن دیدن کند. قرار است آنتونیو گوتیرس، سرمنشی سازمان ملل متحد، گزارش خود را در مورد افغانستان فردا به شورای امنیت این سازمان ارائه کند. یوناما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز در یک اعلامیه گفت نشست شورای امنیت برای بحث در مورد وضعیت افغانستان فردا ساعت 6:30 عصر به وقت این کشور در نیویورک برگزار می شود. انتظار می رود تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز در این نشست گزارشش را در مورد افغانستان ارائه کند. این گزارش در 16 صفحه ترتیب شده است و در آن به پیشرفت‌ها در افغانستان، وضعیت امنیتی و حقوق بشر، مبارزه با مواد مخدر و سایر موضوعات اشاره شده است. مقامات محلی بادغیس از کشته شدن 10 طالب و یک عضو خیزش مردمی در ولسوالی جوند این ولایت خبر داده می‌گویند دو تن از اساکر اردوی ملی نیز زخمی شدند. عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به رادیو آزادی گفت درگیری ظهر یکشنبه بین طالبان مسلح و قمای امنیتی زمان آغاز شد که طالبان بالای شماری از پسته‌های امنیتی در این ولسوالی حمله کردند. به گفته آقای ملکزی در نتیجه حملات هوایی حداقل 10 طالب کشته شدند. این در حالی است که قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان میخواند ادعا کرده است که آنها دو تن از پرسنل نیروهای امنیتی را در ولایت بادغیس کشته و 6 تن دیگر را زخمی ساختند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند 9 تن از افراد وابسته به طالبان دیشب در اثر آتشباری نیروهای امنیتی در ولسوالی چشت این ولایت کشته و 11 تن زخمی شدند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت یک قمندان طالبان به نام ملا گلالای نیز شامل کشته شدگان است. به گفته آقای فرهاد یک پلیس نیز در نتیجه این درگیری کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلان کرد. با این اعلان از رفتن انتخابات ترکیه به دور دوم جلوگیری شد. سعدی گوین، رئیس کمیسیون عالی انتخابات ترکیه، امروز صبح به خبرنگاران در انقره گفت آقای اردوغان با به دست آوردن اکثریت آرا نزدیکترین رقیبش را شکست داد، اما وی در مورد ارقام تعداد رای دهندگان معلومات ارائه نکرده است. انتظار می رود کمیسیون انتخابات ترکیه ناوقت امروز نتایج نهایی انتخابات را اعلان کند. مشاور امنیت ملی ایالات متحده ای امریکا در جریان مسافرت به اروپا و مسکو نیز سفر خواهد کرد تا راه را برای ملاقات بین رؤسای جمهوری امریکا و روسیه هموار کند. قرار است جان بولتون امروز و فردا در لندن و روم با متحدان امریکا گفتگو کند، بعد هم 27 جون به مسکو خواهد رفت. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است که احتمال دارد در آینده نزدیک دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین ملاقات کند و گفته ای وی تا هنوز محل این ملاقات تعیین نشده، اما احتمال دارد که این ملاقات در شهر ویانا صورت بگیرد. یک روزنامه اتریش گفته است تیم‌های ایالات متحده ای امریکا و روسیه همین اکنون در شهر ویانا برای ملاقات بین رهبران این دو کشور به تاریخ 15 جولای آمادگی می‌گیرند. قرار است دونالد ترامپ به تاریخ 11 و 12 جولای در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت کند. بعد هم 13 جولای به انگلستان خواهد رفت. اگر ولادیمیر پوتین با دونالد ترامپ به تاریخ 15 جولای ملاقات کند، فوراً دوباره به مسکو خواهد رفت تا مسابقات فاینال جام جهانی فوتبال را تماشا کند. کرملین از تبصره در مورد ملاقات بین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه خودداری کرده است. و خبر آخری این که در ادامه بازی‌های جام جهانی فوتبال سال 2018 میلادی در روسیه امروز 4 مسابقه برگزار خواهد شد. ساعت 6:30 عصر به وقت افغانستان تیم‌های فوتبال عربستان سعودی و مصر در برابر هم قرار می‌گیرند. در همین وقت تیم‌های یوروگوای و روسیه نیز با هم مسابقه خواهند کرد. ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان ایران و پرتغال با هم مسابقه می‌کنند و در همین وقت تیم‌های اسپانیا و مراکش نیز در برابر هم قرار خواهند گرفت. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
یک و 7 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. نگرانی از افزایش کشت کوکنار و نیز تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان. ما با یکی از مسئولان هم صحبت کرده ایم.
باید که مدوطن مجنگ باشه کشت مواد مخدر زیاد نشه، کم نمیشه.
جزئیات این تا لحظات دیگر. مردم در مبارزه با فساد اداری چه نقش بازی کرده میتوانند؟ گزارش در این مورد از کندوز میشنوید.
هیچ نوع مجازات و مکافاتی وجود نداره. کسایی که زیاد کار میکنن، زحمت میکشن، اونها هیچ مکافات نمیبینن و کسایی که کار نمیکنن، مردم های سست و تنبلن یا نادان و نافهمن، اونها هیچ مجازات نمیشن.
همچنین در همین برنامه مطبوعات کابل را مرور میکنیم و از تازه ترین های جام جهانی فوتبال 2018 در روسیه هم با شما خواهیم گفت. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی شکست سکوت را خواهید شنید. خب، همونطور که پیشترم گفتیم، گزارش اول ما این است که رئیس اجرائیه حکومت افغانستان بر همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر تاکید کرده است. عبدالله امروز در همایش به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گفت که تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش مواد مخدر قناعت بخش نیست. این در حال است که وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که 80% مواد مخدر دنیا در این کشور تولید می شود. آرزو غیاسی موضوع را از کابل دنبال کرده است.
رئیس اجرایی افغانستان طی همایش از روز همبستگی جهانی و هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر گفت که موجودیت بازارهای جهانی باعث افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان شده است. عبدالله با آنکه گفت در زمینه مبارزه با مواد مخدر کارهای صورت گرفته، اما افزود که تلاش‌های صورت گرفته برای کاهش مواد مخدر قناعت بخش نبوده است.
کشورهای مرتبط، کشورهای همسایه افغانستان، کشورهای منطقه هم توقع افغانستانی است که سطح همکاری ها و هماهنگی ها را در مبارزه با مواد مخدر باید بالا ببرد و در سطح بین المللی هم با در نظر داشتیم که مارکت مواد مخدر و تجارتش ساحه بسیار وسیع دارد در سطح دنیا. همکاری جامعه بین المللی هم خواستار است.
آقای عبدالله افزایش در تولید مواد مخدر و رقم معتادین را نگران کننده خوانده، افزود که ناامنی و فساد در افغانستان ربط میگیرد به تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور. و افزود که افغانستان به عنوان قربانی مواد مخدر بیشترین صدمات و مشکلات را از این ناحیه دیده و نیازمند اجماع منطقوی و بین المللی در راستای همکاری به هدف مبارزه علیه مواد مخدر میباشد. این در حالی است که سلامت اعظمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید که 80% مواد مخدر دنیا در این کشور تولید می شود.
افغانستان یکی از قربانیان اصلی مواد مخدر در جهان است که با تولید بیش از 80% تریاک در جهان 2.9% الی 3.6 میلیون انسان متاثر از مواد مخدر را به خود اختصاص داده که بر اساس تخمین فعلی حدود 11.1% از جمعیت کشور را شامل می شود.
خانم عظیمی افزود که مواد مخدر منبع اصلی تمویل تروریسم در افغانستان بوده و یکی از عوامل مهم جنگ در این کشور محسوب می شود. وزیر مبارزه علیه مواد مخدر از همه مردم خواست تا در این راستا دولت را همکاری نموده و ضمن ادای مسئولیت دینی و اجتماعی خانواده خود را هم مسئول سازند. بر اساس گفته های مقامات افغان، کشت و افزایش مواد مخدر باعث افزایش فساد، ناامنی، تضعیف اقتصاد مشروع و بالاخره از بین رفتن زیربناها شده و مردم را در بحران اخلاقی و اجتماعی قرار داده است. آرزو قیاسی، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش شنیدید که مقامات افغان از افزایش کشت کوکنار، تولید، قاچاق و معتادان مواد مخدر نگرانی کردند، اما با وجود برنامه‌ها و مبارزات حکومت در زمینه، چرا باز هم افغان‌ها با گذشت هر سال شاهد افزایش این پدیده هستند؟ همین پرسش را همکارم آرزو قیاسی با نقیب الله، یک عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در ولسی جرگه افغانستان مطرح کرده است.
دلیل افزایش اول خود بیام نیست. باکه مدوطن ما جنگ باشه، کشت مواد مخدر زیاد نشه، کم نمیشه. شما معلومات داشته باشه، مناطق جبه دست مخالفین هستن، در اوجه کوکنار با اندازه زیاد کشت شده. دون جانای ما که بلیشه روی آورده، اونا باستانی میتونه که مواد مخدر با دست بیاورده، در ولایت ها، در شهر ها، خیلی باستانی، کسی نیست که روشه بگیره. اولی وزارت داخله و ارگانه های امنیتی وظیفه خود انجام نداده. او کسانی که دیگه توضیح بستن پیسه میگره. از قاچاقبر خورد پیسه میگره، به اونا اجازه میده که اونا باستانی مواد مخدر با پروش برسانه و هر کسی که بتانه باستانی مواد مخدر با دست زیاره. فقط بساط اداری دیجه حاکم است، اگر بساط اداری از بین نرفت بروان این مشکل حال بشه.
بله، حکومت تا کنون برنامه هایی که داشته جنبه عملی داشته و تانسته مؤثر تمام شود در راستای مبارزه با مواد مخدر؟
کلان خو در عمل دیده نمیشه، خیلی ضعیف. امو قاچاقبر معلوم است، از این افت نیستن، از موازه که امو جوزیفه داره، امو اوزه که امو پلیسش توضیح باید به می ارتباط اونا دست داره به مقاچاقبر خورد، اونا را اجازه داده از او پسه میگره تا که فساد اداری ختم نشود، همه پلان های اینا در عمل پیاده نمیشود، نیکودم مؤثرت داره.
و کسی به حکومت میگه که مسئله مواد مخدر ابعاد منطقوی و جهانی هم داره، فکر میکنه این حکومت به تنهایی میتونه در این زمینه مبارزش مؤثر تمام بشه و کشورهای جهانی و منطقوی در این راستا چی کمک ها کرده میتونه، چی باید بکنه؟
در واقع امود ممالکی که اینجا حضور داره به خاطر محوه کشت بکنار اینا ادا داشتن، اینا صادق باشن به ادا خودم، خیلی زیاد ممکن است، یعنی امکان داره که از بین مواد مخدر از بین افغانستان از بین ببره، به خاطر اینکه این امکانات داره. حالا مواد مخدر قاچاق میشه از رای سرحدات، ما وسایل نداریم تهره کشفی که اونا شب بگرده یا سایت روز سمی سرحدات ما را کشف کنه، سرحدات ما را اوجا چی کنه، نزود بسازه، اینا خارجه میتونه، اوجا که خارجه صادق نیستن دیگه، به خاطر اینکه زیاد امکانات خارجه به دست مرزمی رای مواد مخدر اونا این کار رو نمی کنه که افغانستان که اینو گناه ختم شده، اونا بخواید در خیلی کم وقت ختم شده، اونا نمی خواید.
گفتگوی شنیدید با نقیب الله، یک عضو کمیسیون مبارزه با مواد مخدر در ولسی جرگه افغانستان. رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 بشنوید و اکنون چند رویداد اقتصادی بشنوید.
ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید حاصلات تربوز در سال جاری در این ولایت به 1,000,000 تن رسیده است. رفیع الله رحیمزاده رئیس زراعت و مالداری این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت در ولسوالی بتیکود، گوشته، کامه و مهمندره از 15,000 جریب زمین 100,000 تن تربوز به دست آمده است و افزود حاصلات تربوز سال قبل حدود 90,000 تن بود که در سال جاری 10% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته وی تربوز ننگرهار نه تنها در این ولایت بلکه در ولایت کابل، لغمان، کنر، نورستان، لوگر و برخی ولایات دیگر نیز مارکت خوبی دارد. اتاق تجارت و صنایع کندز می‌گوید فابریکه های تولیدی زیادی در این ولایت موجود می‌باشد. مسعود وحدت مسئول صادرات اتاق تجارت و صنایع این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت چند سال پیش فابریکه های تولید جوس، دستمال کاغذی، آب معدنی، قالین بافی و برخی فابریکه های دیگر در این ولایت فعال بود که صدها تن در آن به کار گماشته شده بودند. اما به گفته وی اخیراً این فابریکه ها که صدها میلیون دلار در آن سرمایه گذاری شده یا مسدود شده و یا هم فعالیتشان کاهش پیدا کرده است. وی علت عدم فعالیت این فابریکه ها را ناامنی و عدم تطبیق پروژه های انکشافی می خواند. وی همچنان به نمایندگی از سکتور خصوصی این ولایت از حکومت خواست به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی ولایت کندز توجه جدی نماید. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلوی آرد قزاقی 11 سر افغانی، یک بوری 50 کیلویی 16 سر افغانی، یک بوری 3.5 سر برنج 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1020 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 53 افغانی و 1 لیتر دیزل با 48 افغانی به فروش میرسد و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 72 افغانی و 40 پول، 1 یورو 84 افغانی، 1 پوند انگلیسی 95 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 8 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 573 افغانی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و اکنون هم میپردازیم به مسائل مهم در جهان. کمیسیون عالی انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرده است. رئیس این کمیسیون امروز در انقره بدون آن که ارقام را ارائه کند پیروزی اردوغان را اعلان کرد. زرغون منگل موضوع را از نزدیک دنبال کرده و میلزه در استدیوست. زرغون جان، اول در مورد ارقام دقیق نتایج انتخابات دیروز ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه به ما بگوین.
خب مصطفی جان، اول خب باید بگویم که قرار از جزئیات دقیق نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که دیروز در همین هفته اعلان شده. قبل از این تلویزیون ملی ترکیه گفت که شمارش 99% آرا نشان داد که اردوغان برنده 52.5% آرا شده و رقیبش محرم اینچه 31% آرای انتخابات ریاست جمهوری را از آن خود کرده. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ترکیه در انتخابات پارلمانی که همزمان با انتخابات دیروز ریاست جمهوری دایر شده بود، حزب عدالت و ترقی مربوط به اردوغان که ریشه اسلامی داره برنده 42% آرا شد و متحدش یعنی جنبش ملی ترکیه 11% آرا را برنده شد، در حالی که اپوزیسیون عمده مربوط به محرم اینچه 23% آرای انتخابات پارلمانی را برنده شده. این هم قابل ذکر است که حزب دموکراتیک مردم که حامی کردها 11% آرای انتخابات پارلمانی را برنده شده که با این بردش میتونه وارد کرسی پارلمان هم به دست بیاره. حزب اپوزیسیون نشنالیست هم برنده 10% آرا شده.
تشکر از این. بحث‌های وجود دارد که اردوغان در تلاش افزایش صلاحیت‌هایش بوده و این موضوع انتقادات را هم به سطح ملی و هم به سطح بین‌المللی در پی داشتم. میشه در این مورد بیشتر بگوین؟
خب در حالی که نشانه های از ضعف در اقتصاد ترکیه دیده میشد، اردوغان در ماه اپریل امسال اعلام کرد که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را 7 ماه پیش از تاریخ قبلا اعلان شده دایر میکنم. بر اساس تعدیلاتی که در قانون اساسی ترکیه در یک همه‌پرسی بحث برانگیز در سال البته بعد از یک همه‌پرسی بحث برانگیز در سال 2007 وارد شد، ترکیه از نظام پارلمانی بر ریاستی رفته و این مسئله بر رئیس جمهور بعدی این کشور صلاحیت های بیشتر داده، پست صدارت ملغا کرده و توانایی اعضای پارلمان در بخش مورد سوال قرار دادن فعالیت های رئیس جمهور محدود می سازه. قرار از همین تغییرات بعد از شروع دور جدید کاری رئیس جمهور اردوغان آغاز شود.
برای تشکر از شما زغونه منگل بود و بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. مرحله سوم گروپی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 4 دیدار دنبال خواهد شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به تفصیل خواهیم گفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. آزادی.
شماره از باشندگان کندوز معتقد هستند تا زمانی که مردم در کار مبارزه با فساد اداری سهم نگیرند، این پدیده نابود شدنی نیست. اما برخی هم باور دارند که دولت نیز باید تلاش‌های جدی‌تر را در این زمینه انجام دهد. بیشتر در این گزارش بشنوید که اجمل آریان از کندوز فرستاده.
با باور باشندگان کندوز که مبارزه با فساد اداری به یک جریان همسو و مشترک از سوی دولت و مردم نیاز دارد، باشندگان کندوز خواهان اقدامات جدی دولت برای جلوگیری از فساد اداری هستند. آنان میگن دولت با ایجاد تدابیر خاص میتواند جلوی فساد و فسادپیشگان را در نهادهای دولتی بگیرد. عبدالمبین عالمی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کندوز، میگوید که تقرر کادرها در نهادهای دولتی بر اساس اصل شایستگی میتواند یک راه خوب برای جلوگیری از فساد باشد.
دولت باید در ارتباط کنترل داشته باشم، هر سال، هر ماه، هر روز و هر هفته باید تفتیشی بیام، از هر اداره پرسان بکنم اینها چی فعالیت کردن در این خدا سال، باید حسابدهی داشته باشن. متاسفانه در افغانستان هیچ نوع مجازات و مکافاتی وجود نداره و کسایی که زیاد کار میکنن، زحمت میکشن، اونها هیچ مکافات نمیبینن و کسایی که کار نمیکنن، مردم های سست و تنبلن یا نادان و نافهمن، اونها هیچ مجازات نمیشون.
سید محمود دانش، یک تنی از استادان پوهنتون خصوصی در شهر کندوز، میگوید که تنها رشوه گرفتن فساد اداری شمرده نمیشود، بلکه انواع دیگر فساد اداری نیز وجود دارد که مردم را می آزارد.
فساد اداری تنها رشوه نیست، بلکه گرفتن رشوه، سوء استفاده از موقف و مقام و منصب دولتی که در خدمت اداری عمومی افراد استخدام شده باشه و از این موقف و منصب به نفع شخص خودش، اقاربش، حزب و گروه و باند و سمتش استفاده سو بکنه و از این منابع و امکانات اقتصادی را به اغما ببره، همه از یا به نام فساد اداری در یک دستگاه گفته میشه.
از جانب هم برخی از باشندگان تحصیل یافته این ولایت نقش مردم را در مبارزه با فساد اداری برجسته می‌دانند. عبدالله رسولی، یک تنی از فعالان مدنی در کندوز، استدلال میکند که اگر مردم با دولت همکاری کنند جلوگیری از فساد ساده تر می شود.
مردم نقش بسیار اساسی را در جلوگیری از فساد دارند. کسایی که در ادارات کار میکنند، بخصوص در ادارات دولتی کار میکنند، از میان مردم برخواستند. اولادان این مردم هستند، پدرای مردم هستند، برادران این مردمی هستند که اجتماع را تشکیل میدن. میتونن که در نشستای خانوادگی برشان گوشزد بکنن. کسایی را که در داخل هستند فساد میکنن، خودشان شاید آنقدر انعکاسش نفهمن که جامعه خوب میفهمه. باید مینمی خانواده ها هستن که خوب میفهمن، باید برای ازنا گوشتت بکنن که شما این مشکل دارین.
از سوی هم شمار از باشندگان کندوز و با ویژه مسئولان اداره های حراست از قانون معتقدن که عاملی وجود دارن که سبب میشود تا بعضی از کارکنان اداره های دولتی دست با فساد بزنن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اکنون هم ایمل سنجیده مطبوعات کابل را مرور کرده. روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر روی روند صلح و خواست مردم از حکومت افغانستان پیرامون گفتگوهای صلح پرداختند. روزنامه ویسا در صفحه نخستش نوشته که 6 ولایت برای طالبان به مثابه ساحات امن در نظر گرفته شده است. روزنامه نوشته که در نتیجه مذاکرات و توافق حیات افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی 6 ولایت برای طالبان در نظر گرفته شده تا بتوانند به گونه آزادانه تردد نمایند. در مطلب گفته شده که اکثریت این ولایت‌ها در جنوب افغانستان میباشند و پکتیکا یکی از ولایت های است که طالبان خواهند تا منطقه امن اعلام شود. اما در مطلب دیگری ویسا از قول سخنگوی شورای عالی صلح نوشته که منطقه امن برای طالبان در بسته پیشنهادی صلح وجود ندارد. روزنامه دنیا در مطلب از قول شورای عالی صلح نوشته که با پیوستن طالبان به روند صلح تروریستان بین المللی شکست می‌خورند. در ادامه مطلب نوشته شده که حکومت افغانستان با از بین بردن ملا فضل الله رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستانی ثابت کردند که به هیچ کس اجازه نمیدهند تا از خاکش بر علیه کشور دیگر استفاده شود. در ادامه از قول شورای عالی صلح نوشته شده که حکومت افغانستان منتظر گامهای عملی پاکستان در زمینه صلح در افغانستان است. روزنامه آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که چرا منطقه امن برای طالبان؟ در سرمقاله نوشته شده که پس از برقراری آتش‌بس در جریان روزهای عید میان نیروهای دولتی و طالبان خوشبینی های زیادی برای آغاز گفتگوهای صلح در افغانستان در میان مردم ایجاد شده است. نویسنده نوشته که مردم افغانستان این حق را دارند که پس از 40 سال جنگ ویرانگر به امنیت و صلح دست یابند، ولی باید این صلح به طریقی به دست آید که مفاد قانون اساسی افغانستان زیر پا نشود. به باور نویسنده سرمقاله اگر دولت افغانستان از یک موضعی مسلط و برتر وارد گفتگوی صلح گردد بهتر خواهد بود، زیرا آنگاه است که میتواند خواسته های بیشتری را بر دشمن بقبولاند. در ادامه نوشته شده که بساس گزارش ها حکومت قرار است تا ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا را برای طالبان منطقه امن اعلام بکند. نویسنده نوشته که اگر این اعلام به گونه باشد که این ولسوالی با طالبان واگذار گردد، تخطی آشکار از قوانین نافذه در افغانستان می باشد.
مرحله سوم گروهی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 4 دیدار دنبال خواهد شد. دیروز در آخرین بازی‌های مرحله دوم انگلستان تونس را شکست داد، سنگال و ژاپن مساوی ماندند و کولومبیا هم پولند را از پیش رو برداشت. تا حالا صعود 7 تیم به دوره 16 قطعی شده است. جاوید نعیمی در استودیو است و جریان بازی‌های جام جهانی فوتبال روسیه را دنبال می‌کند. نخست از بازی‌های دیشب و دیروز اگر با ما بگویی که کدام تیم را به دوره بعدی برده؟
تشکر. از بازی های دیروز تنها انگلستان توانست به دور بعدی صعود کند، چون 6 امتیازه و صدرنشین گروه جی شد. هری کین هم توانست، البته ستاره تیم ملی انگلستان که با 3 گل در برابر مراکش بهترین گلزن جام تا حالا شوه، و در مجموع هری کین 5 گل را به ثمر رسانده. نتایج ژاپن، سنگال و کولومبیا تا هنوز مشخص نیست، چون با تساوی 2-2 میان ژاپن و سنگال هر دو تیم 4 امتیازه شدند و کولومبیا هم با برد پولند 3 امتیاز گرفته. اما یک چیز قطعی شده که تیم پولند از این گروه با 2 باخت شانس پیروزی نداره. همچنان در گروه انگلستان تیم‌های تونس و پاناما هر یک با 2-2 باخت به هیچ صورت نمیتونن پیش برن، اما بازی سومیشان را همین دو تیم برگزار خواهند کرد.
تشکر از این. و 4 بازی امروز به گونه تنظیم شده که در این وقت 2-2 بازی برگزار میشه. بازی ها برای کدام تیم ها بسیار مهم است که از دور گروهی صعود کنند؟
بله سیریخی صاحب، ساعت 6:30 به وقت افغانستان 2 بازی به صورت همزمان برگزار خواهد شد. یوروگوئه با روسیه که هر دو به دور بعدی صعود کرده اند، و بازی دیگر هم از عربستان و مصر خواهد بود که دو باخت دارند و شانس پیش رفتن ندارند، اما باز هم بازی های خود را برگزار میکنند. ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان هم تیم های اسپانیا و مراکش در یک وقت با ایران و پرتغال به میدان خواهند رفت. از این گروه رفتن هیچ تیم تا حالا به دور بعدی قطعی نشده البته، اما به نظر میرسه که اسپانیا با برد در برابر مراکش، البته که یه احتمال است، 7 امتیازه خواهد شد و بالا صعود خواهد کرد. همچنان پرتغال به عنوان یک تیم قدرتمند اروپایی و مدافع لقب قهرمانی جام ملت‌های اروپا در سال 2016 در برابر ایران از آخرین تلاش‌ها استفاده خواهد کرد. اگر ایران در برابر پرتغال به پیروزی برسد، شانس رفتن به دور بعدی را دارد، چون 6 امتیاز خواهد شد و با پیروزی اسپانیا در برابر مراکش در کنار این تیم صعود خواهد کرد. البته یک چیز را یادآور می‌شوم که ایران تا حالا به عنوان قوی‌ترین خط دفاع در میان 32 تیم جام جهانی لقب گرفته. تا پیش از برگزاری مسابقه امشب ایران توانسته از 107 حمله دفاع کنه و به این ترتیب خود را در فهرست مدافعین در مکان اول در جام جهانی قرار بده.
بله، تشکر از شما جاوید نعیمی. مرحله سوم گروهی در جام جهانی فوتبال روسیه امروز با 4 دیدار دنبال خواهد شد که بیشتر به شما خواهیم گفت. و اکنون ساعت 1:30 به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرها را از آرش همایون میشنوید.
سرمنشی سازمان ملل متحد گزارش خود را در مورد افغانستان فردا به شورای امنیت این سازمان ارائه خواهد کرد. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید نشانه های تشویق کننده در زمینه گفتگوهای واقعی بین حکومت افغانستان و طالبان مسلح مشاهده می شود. مقامات محلی بادغیس از کشته شدن 10 طالب و یک عضو خیزش مردمی در ولسوالی جوند این ولایت خبر داده میگویند 2 تن از اساکر اردوی ملی نیز زخمی شدند. مقامات محلی ولایت هرات میگویند 9 تن از افراد وابسته به طالبان دیشب در اثر آتشباری نیروهای امنیتی در ولسوالی چشت این ولایت کشته شدند. وزیر خارجه ایران میگوید عواقب شکستن موافقتنامه اتمی سال 2015 میلادی برای این کشور خطرناک است. کمیسیون انتخابات ترکیه رجب طیب اردوغان را برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلان کرد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده ای امریکا به مسکو سفر خواهد کرد تا راه را برای ملاقات بین دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هموار کند و مقامات ازبکستان یک شهروند ایالات متحده ای امریکا را از زندان رها کردند که به اتهام پیوستن با گروه‌های تروریستی برای جنگ در افغانستان دستگیر شده بود.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و اکنونم وقت پخش این برنامه هفتگی رسیده. با رادیو آزادی باشید.
نور بسدی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت و نیز خبرونه تر ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخز محمد حدیث پردیس وړاندې کوم. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بل نور کړی د افغانستان د بشري حقوقو لخپلواک میسون څخه میرمن لطیفه سلطانی خبرونه ترغلی. ډیر مننه کوم شیخ خبرونه ترغلی سلطانی سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره په خبرونه کې برخه واخلئ، خپل نظر سره شریک کړئ او کوم مشخصه پوښتنه هم لرئ. نن په دې بحث کوو چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو ته په عموم کې د خلکو مراجعه، یعنی کوم عوامل دي چې کېدای شي خلکو مراجعه زیاته شي او دغه سطح په کومه کچه کې ده. د سلطانی صاحب به په دې رابطه باندې په پیل کې یو رڼا واچوي او تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې په هر ځای کې چې د افغانستان ژوند کوئ خپلې نظریات او نظریې له موږ سره شریکې کړئ او که کوم مشخصې پوښتنې هم لرئ 0995 45 225 0995 45 225 مو د ټلیفون شمیرې دي. سلطانی صاحب مهرباني وکړئ په پیل کې دا وایي چې په افغانستان کې عدلي او قضایي بنسټونو ته د خلکو مراجعه څومره د اساسو معلومات څخه. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامات خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما تقدیم میکنم. در قسمت دسترسی زنان افغانستان به عدالت که یکی از اساسی ترین حقوق بشری شهروندان، دسترسی به خدمات عادلانه و معیارهای محاکمه عادلانه است. زنان از آنجایی که در سالهای اخیر خوشبختانه نسبت به حقوق بشریشان صداگاییشان بالاست، فعالیت‌های رسانه‌ها هم در نقاط مختلف افغانستان به صورت بسیار گسترده و فعال اینا برخوردار میشن از خدمات رسانه‌ای و برنامه‌هایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از جانب کمیسیون حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای حقوق بشری در افغانستان برای اینا ارائه میشه تا جایی میزان مراجعه خانم ها رو بیشتر ساخته به قوانین و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان. اما متاسفانه در سالهای اخیر خصوصا پس از سال 2011 که میزان ناامنی و جنگ در افغانستان تشدید یافته و یک از تهدیدهای بسیار جدی فراری زنان افغانستان شده، در بعض نقاط افغانستان ما شاهد کاهش مراجعه خانم ها به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان هستیم و این مسئله متاسفانه یک نوع محدودیت ایجاد کرده. مسئله ناامنی و مسئله مراجعه خود مردم به نهادهای غیر رسمی که همو جرگه های قومی میشه، بنابراین چون تهدیدات و ناامنی یک از اساسی ترین چالش فراروی دستگاه عدل و قضای افغانستان نیست هست که قضات مثلا آدمای بسیار کوالیفاید سارنوالایی که واقعا متخصص باشه در نقاط دوردست افغانستان حاضر نستن برن برای کار و از آنجایی که ساختار اداری نهادهای عدل و قضای افغانستان در تمام نقاط افغانستان به صورت یعنی کافی و قابل رضایت فعال نیستن و این خودش زمینه ساز ملتوی شدن پروسه قضایا هست. بنابراین در بعضی موارد مردم ترجیح میدن به یکی به نهادهای غیر رسمی مراجعه کنن، مثلا به جرگه های قومی. این برشان آسانتر است تا به یکی نام منتظر دولت باشن و پروسه رسیدگی به قضایا هم بسیار طولانی باشه و یک نوع سراسیمگی برای مردم ایجاد میشه و دولت و مردم به حوصله میشن، مجبور میشن به نهادهای غیر رسمی مراجعه میکنن. و متاسفانه مشکل دیگه ای که در زمینه وجود داره که دولت هنوز هم نتوانسته تمام سیستم های غیر رسمی حقوقی را یعنی تحت کنترل خود در بیاره. این خودش زمینه ساز تخطی ها و نقص حقوق بشری بیشتری میشه. مثلا در خصوص موضوعات قتل و منازعات میان دو خانواده یا دو قریه، زمانی که جرگه های قومی میخواین به این مسئله رسیدگی بکنن، یعنی تلاش میکنن که یک دختر به بد بدن و این خودش باعث میشه که حق فدای مصلحت شوه و زن در اینجا قربانی شوه و این مسائل یک نوع بی‌اعتمادی میان مردم و میان دولت ایجاد کرده.
بحث ناامنی را شما اشاره کردین، میشه که ناامنی مثلا در تعداد مناطقی که ناامنی وجود داره بله مسئله است که مراجعه نمی کنن مردم، اما در بعضی مناطق که امن هم هستن چی فکر میکنین؟ در اوج هم گزارش هایی که ما داشتیم بسیار رضایت بخش نبوده، سیستم حاکم فعلی یا مسنتی بودن جامعه باعث ازی شده و یا ای که بحث فساد را گرچند شما یکم اشاره کردین، این موضوع چقدر تأثیر گذار بوده ما سوا از نامی؟
در مناطق امن که شما اشاره کردین و همچنان شهرهای پر جمعیت تا جای میزان حضور زنان پر رنگ هست، مثلا کابل، مزار شریف، هرات، جلال آباد با توجه به وضع مشکلات ناامنی و محدودیت های فرهنگی. اما بعض ولایات هم هستند که امنیت نسبی حاکم است ولی مردم نسبت به عملکرد قضا و سارنوالی یک کمی دل سرد هست، بنا به بعضی دلایل و چالش های که هنوز هم در ساختارهای اداری و قضایی در درون دولت وجود داره. هنوز شما مطمئن باشین که فساد اداری وجود داره، هنوز رشوه ستانی هست، هنوز در افغانستان نفوذ افراد متنفذ متصور است، هنوز ناامنی، چالش های ناامنی وجود داره، هنوز تبعیض در محاکم وجود داره در قسمت برخورد با قضایای زنان، هنوز مسلک به صورت کافی آنچنانی که باید در نظر گرفته می شود نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. ما حتی بعضی نقاط دوردست افغانستان سراغ داریم که سارنوالان تحصیلات صنف 12 دارن، اصلا مسلکی نیستن. بنان زمانی که یک کارمند دولت آن هم در مهمترین بخش های دولت یعنی تخصص نداشته باشه، بدون شک برخورد غیر مسلکی با قضایی صورت می گره و اینجاست که میزان رضایت مردم پایین می آید و مردم به جایی که به دولت مراجعه بکنن به جرگه های قومی مراجعه می کنن و یا یک زنا سن صدا نمی کشن، زنا خاموش می باشن، صدا نمی کشن و یک عمر مرسی که اینا در جهنم زندگی میکنن. و مشکل دیگه محدودیت های فرهنگی هست. دید جامعه ما نسبت به زن یک دید کاملا ناسواب و دید منفی هست. تلقی ما از زنان در افغانستان تلقی ناسواب هست. ما فکر میکنیم که زن چی به عدالت، زن چی به قضا و سارنوالی، زن چی به کار در ادارات، زن چی به مکتب. دخترها میگه تا سن 6 مکتب خان اخوان اصول دین یا فروع دین خدا که فهمید یا نماز خدا که اینا فهمیدن که چه قسم باید نماز بخونن، بعد شون است و خانه باشن. زنان چی به تحصیل، زنان چی به یک تیپ شون، دکتر شون، انجینیر شون، اقتصاددان شون. و از طرف دیگه ما با تمسک به مسائل و موضوعات دینی که ما از دین متاسفانه استفاده ابزاری میکنیم، از زنان استفاده ابزاری میکنیم در افغانستان، باز هم اجازه نمیتیم که یک زن پیش یک دکتر مرد بره. وقتی ما اجازه نتیم به دخترمان که تحصیل بکنه، دکتر زن از کجا شوه؟ بینان محدودیت های فرهنگی باعث میشه که زنی که ساکت باشه، زنی که از سنت های ناپسند بیشتر پیروی بکنه، او زن خوب است. زنی که هیچ وقت صدا نکشه، از حقوقشان دفاع نکنه، زنی که بیشتر به عنعنات پابند باشه، او زن خوب است. از نظر بعضی از مردها در افغانستان، زنی که به محکمه بره زنی بد است. زنی که طلاق بگیره زنی بدی است. زنی که مورد تجاوز قرار میگیره حتما خودش دست داشته و خودش گناهکار بوده. این تلقی ناسواب است که ما زنان در افغانستان داریم. این مسائل باعث میشه که متاسفانه میزان حضور زنان چی مراجعه زنان به نهادهای عدلیه و قضایی افغانستان کمتر شود. هر قدر که مسئله جنگ، مسئله ناامنی، مسئله محدودیت های مثلا سیاسی یا محدودیت های اجتماعی بیشتر شوه، مثلا ناگاهی همچنان بیشتر میشه و زنان همچنان دارمو وضعیت قهقرایی زندگی میکنه.
شما از ساختارهای عدلی و قضایی گفتین که مشکلات خود دارن. در طول 18-19 سال که گذشت شما هم شاهد هستین که بسیار پولهای انگفت مصرف شد که تا باشه این نهادها به مو قسمت لازم است تقویت شوه. پس دلیل در چی بوده که با وجود مصرف قدر پول و انرژی ولیکن آل هم امو نتیجه که علیقل مردم خواهنش هست به دست نیامه؟
خب شما میبینید که متاسفانه ظرفیت کادری در افغانستان پایین است و برخوردها همچنان غیر مسلکی است. تا جایی شما میبینید امروزه برخورد مثلا مبارزه با تروریسم و فعالیت های تروریستی در افغانستان اگر مسلکی می بود، ما هر روز یکقدر تلفات از میان غیر نظامیان نمی داشتیم. اگر پلیس ما مسلکی می بود، مثلا اردوی ما مسلکی می بود، اینا تعلیمات نظامی مسلکی می دیدن، بدون شک ما شاهد اینقدر فعالیت های تروریستی نبودیم که هر روز شما می بینید که بشکه های مواد انفجاری و انتحاری از چند کیلومتری ما و شما در مرکز کابل، از داخل هتل ها، از داخل خانه هایی که مردم به کرایه می تن به افرادی که نمی شناسن پیدا نمی شد. پس این ثابت می شه که در هر کاری برخورد ما برخورد غیر مسلکی است. در ساختن استراتژی، در ساختن پالیسی، در ساختن برنامه ها، تا جای دولت مردان ما و کسانی که در از قدرت هستن اینو مسلکی نیستن. بینان برخورد با موضوع فساد در افغانستان و شیوه های مبارزه با فساد اداری در افغانستان مسلکی نبودم. اگر مسلکی می بود ما این مزا شاهد کاهش فساد اداری در افغانستان می بودم.
شما می بینید که نیاز است که بالاخره بحثی که شما مطرح کردین که ما برسیم به او حد و بتانیم حداقل با مو قضایا مسلکی برخورد بکنیم.
هم مسئله زمان هست، هم مسئله ظرفیت هست.
19 سال عمر کم نیست.
اگر در این قسمت ظرفیت سازی نشوه، اگر با ناامنی مبارزه نشوه، 100 سال هم اگر بگذره همچنان مادنمی بدبختی و مشکلات فساد زندگی میکنیم. بناهن در قدم نخست مسئله مبارزه با ناامنی بسیار مهم هست. در قسمت تامین امنیت که از حقوق اساسی شهروندان افغانستان هستن، دولت مکلفیت داره تامین امنیت بکنه و همچنان ارتقای ظرفیت سازی بکنه کسانی که در رأس همین مسائل قرار داره. و مسئله شغلیابی بسیار مهم است. مسئله کار و درآمد بسیار مهم هست. شما میبینین که در کشورهای پیشرفته قضاتشون چک سفید میگیرن. یعنی اونا مقدر معاش کافی دارن که کفایت زندگیشون رو بکنن. و این توجیه نمیشه که امروز ما بگیم به خاطر که معاش کم است قضات ما باید دزدی بکنن، سارنوال ما باید رشوت بگیرن، پلیس ما باید از مردم مال و اموالشون رو بزور بگیرن. این توجیه نمیشه. ولی باید با همچون مسائل و موضوعات در افغانستان برخورد مسلکی صورت بگیره و روی ارتقای ظرفیت باید کار صورت بگیره.
گرزو قدر منوریدون کو یو دمه اخلو لدمی روستا با ستاسو اڈیکی سواب کرو.
پا هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
به هم ستړي مو شیخ بارونه تخرغ لې محمد قاسم زواک له هلمند څخه سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. زواک صاحب مهرباني خبرونه تخرغ لې.
یعنی شیل خپل حقوق ته نه رسیږي او په ډېره برخه کې دوی خپل حقوق څخه بې برخې دي. ښه مثال فتح صاحب کونډې دی، لکه تېره چې نړیواله ورځ وه په دې بحث د ازادي راډیو سره ځینې موضوعګانې شریک کړې. فتح صاحب به داسې ډېر ښه شته چې خپل حقوق وخت بېړی مړ شي، هغه به کور ته پسې اخلي او کوم حقوق چې دي هغه نه ورته برابرېږي. او په دې برخه کې دولت هم تر ډېره بریده رسېدګي نه ورته لکه چې څنګه چې دوی هغه د زده کړې برابر ماشومان ته نه دي برابر کړي، او هلته دوی د ماشومان ډوډۍ هم نه لري چې دوی ماشومان ډوډۍ پیدا کړي. دوی خپل زامن د ورځې اخلي کوي یا داسې نور ګاډۍ کوي د ماشومان لپاره کولی ډوډۍ برابروي او خپل موټر داسې.
بله، مننه کوم زواک صاحب. ستاسو نظر پوښتنه خو نه لرئ مشخصا؟ ښه، له زواک صاحب سره مو اړیکه پرې شوه. قدر من اوریدون کو د خبرونه موضوع نن په افغانستان کې عدلی او قضایی بنسټونو ته خلکو مراجعت څومره ده، کېدای شي د خپلو سیمو حال را سره شریک کړئ. ملمنه هم لرو یو اوریدون کې را سره وصل شوی. سلام ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. بفرماین صحبت بکنین، اما پیش از اینکه صحبت بکنین صدای رادیو تانه پخش بسازین.
عرض سلام داشتم خدمت شما و خواهر بسیار گرامی ما دکتر توکلی هستم، از ولایت دایکندی تماس گرفتم. همشری محترم بسیار خوب وضعیت اجتماعی سنتی افغانستان به اختصار تحلیل کردن. ما خودم به عنوان یک فرد عادی کشور که در اینجا هستم زندگی میکنم در ولایت دایکندی میبینم متاسفانه همین قانون جزایی در کشور ما یک قانون بسیار دور و دراز و طولانی و به سبک کشورهای اروپایی، کشور استرالیا، مثل کشور ژاپن، دیگر کشورهای آمریکا این تعیین سرنگین شده که این یک کشور مثل افغانستان، یک کشوری که 40 سال در جنگ است نیست. چرا دولت ما شنیدیم البته از طریق رسانه ها که این قانون زن قانون جزای سبوب و سنگینه، این قانون باید طوری تعدیل شده که با توجه به اینکه پلیس ما مسلکی نیست که یک موتر مواد مخدر میره، شما باور بکنید که ما خود ما دیدیم اینا نمیتونه که ما در ایران بود. مثال میتونم وقتی که ما از سرک میرفتیم پولیس ها موتر افتاد میکردن، پولیس وقتی که از پنجری موتر نگاه میکرد از صورت و رنگ و وضعیت یک مسافر میفهمید که این مسافر چه کار است، فوراً رو پایین میکردن بدون اینکه بله. پرسان کنند. متاسفانه در اینجا او رقم نیست، موتر بار مواد مواد مخدر میره، پلیس نمیفهمه که چیست. اگرم بفهمه خب این فساد است، وقتی که رم بیگیرن خب متاسفانه میره این به سرانوال نمیرسه، اونجا فساد صورت میگیره، به سرانوال که رسید اونجا فساد صورت میرومه. اما خود مشکل اینجا است. من میخواستم از خواهر گرامی که بیشتر چرا قانون جزای ما ای که توشیح شده یا نه تبدیل شده قانون جزای سبک و سنگین.
فکر کنم صد خب ډاکټر صاحب سره ماړی کپریش و سلطانی صاحب سوال شانه گرفته باشین اعتراض شان در مورد قانون جزا. یک شنونده دیگر هم میگیریم باز میشه که بله سلام ستړی مشه خبرونه ته خراق لی
بله سه جوړ را
من نه کوم مهربانی
خود دخو دارګم ته چاله په افغانستان کې خلک به خپل خزي او مور او خور به نامه باندې شر میګینا
خا ته نوم دی راته ته دی راته نوم وای کوم ځنه تماس نیول
نو مې داود فلاغ دی وردا کول اساس په اړیکه کې هم خالص دې پورې نه پوهه دي چې خپل خور عمر په نامو شر میږي حکومت قضایي محکمو ته خوجه بیا یو خو بيخي غوټه خبر دانی نه او تاسو یو مازور ده ته چې د خاط کومه په هواي کم دی او د ملمنو نه مې دا پوښتنه ده چې آیا دا داری پاسادم نه دی باعث نه دی شاید د خاط کو او دولت ترمنځ اړیکه ډېره زیاته شي
ډېره مننه کوم سیلاب صاحب سیلاب صاحب وردګونه تماس نیولای کبل اوریدون کوي دوی به امره واخلو سلام ستړي مشه خبرونه ته خراب دي
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
تر دې سم امه که څنګه زوګ دلمن زره د ځوان دل لپاره تاسو لکه پښتون دل نه مزاړي کې تا خبر دي سم ترام
ښه زوګ صاحب او موضوع تاسو تشریح کړم مول چې کېدې شي هلمند په کومه سیمه کې تاسو اوسېږئ هلته د خپل سیمه حل سره شریک کړئ
وکه نن تیر ورځ ما دا موضوع تیر خبرونه کې نه موضوع مړنه کې چې شرګا شار کې هم تدیر دې د شس د دې په کله یو د سټون کې دې ته چې دغه څه ولې ځینې پښتونونه په شرګا شار کې د ولایت مقام له خاطر ته کوڅې دي چې پر هغه د ویش میرې دي کومې څه چې مشکلات لري دا شمیره تر اړې کوي چې په کله یو د سټون کې بده ته دې یې ته جر چې دې وسی
او دا د شمیرو خبره تاسو یو زمایا شي فکر کوم دوه خبرونه مخکې مو زنګ وهلو څومره دغه مسله تعقیبیږي ک یو څوک مشکل سره مخ کیږي مشخصا مېرمنې او دغه شمیرو ته زنګ وهي د معلومات لري چې د قضیه څومره تعقیب شوی دی عدالت تضمین شوی
وکنه په دې سم ته د دې اړیکې شې د ولایت مقام د خوښ خبرګی شي څو شهر کوم کار کا سره د مشکل ولري د شمیره زنګ وهي بس په والي صاحب محترم بس په کړي کني په دبل ورځ کې اتمن هغه درې سره مرکز درې سره تماس نیسي نو دا شو د مشکلات وسه هغه کړي کړي یم چې ما تر دې ته بریده دي دا مشکلات دا شمیرو نه راځي چې دې پر دې سم تر
ډیره مننه کوم زواک صاحب هلمند نه تماس نیولای وو وربشو بلاوریدون کې خبر حال خبرونه وخت کم ده سلطانی صاحب تاسو پختنی واوریدلې اوریدونکو نظریات هم لرل یو دوه درې پختنی مشخصا نوې کچرته مو یادش کړی وی مهرباني وکړئ نو واچوي
د قسمتي مثال برادر مو کې از دایکوندی بودن به با یکی پولیس د قسمت گرچ سوالشون یک کمی مشکل تخنیکی وجود داشت که خیلی واضح نبود قطع وصل میشد اما در قسمت پیچیدگی قوانین خب شما ببینین قانون بر اساس نیازمندی های اجتماعی مردم ساخته میشه بنابراین انتظار ما از پلیسی هست که در قسمت تطبیق قانون اینا باید بسیار هوشیارانه و مسلکی برخورد بکنن چون پلیس خودش مجری قانون است قانون اگر توسط پلیس نقض شود پس ما از مردم عام چی گلایه داشته باشیم اما در قسمت ای که شکایتی داشته بودن خوی شکایت تمام شهروندان افغانستان حتی به شمول ما هم هستن که زمان که فعالیت های تروریستی انجام میشه چرا پلیس با این مسئله برخورد درست نمی کنه چرا پلیس غافلگیر میشه چرا غفلت صورت میگیره غفلت وظیفوی همچنان در قانون جرم پنداشته شده اینا مسائل هستن که خب درد مشترک است که تمام مردم افغانستان داره اما در قسمت برخورد با قضایا که دوستا اشاره کردن خب متاسفانه امروزه تسهیلات قضایی خدمات قضایی عدلی از جانب دولت ارائه شده و دولت آمادگی داره به این مسئله اما آنچنانی که دولت اعلام میکنه که اینا متعهد به تطبیق تعهداتشان هستند ولی در عمل فهمیده میشه که هنوز هم مشکلات وجود داره در نقاط دوردست افغانستان مثلا دوست ماسلمن مسئله را یادآور شدن در خیلی از نقاط افغانستان هست با توجه به یک سیاست جنایی افغانستان همچنان واضح هست این مسئله و در سارانوالی های که مختص برای مبارزه با خشونت علیه زنان در چوکات سارنولی ایجاد شده هم زنان کار میکنن، اما باز هم محدودیت های فرهنگی در این زمینه وجود داره که خود خانم ها حتی یعنی حاضر نیستن به یک شکایتشان ثبت بکنن. به می مسئله که قبلا اشاره کردم که محدودیت های فرهنگی وجود داره، مردم فکر میکنن که زنی که خاموش باشه و زنی که در خانه باشه او زن خوب است، یعنی زنی که بیرون از خانه برای و شکایت بکنه فکر میکنن که زن بد است. هنوز مشکلات وجود داره، بنان فعالیت های بسیار جدی در زمینه کار است. فرهنگ سازی باید صورت بگیره. وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، حج اوقاف افغانستان برنامه های برای تغییر ذهن مردم اینا باید روی دست بگیرن، از طریق منابع مساجد تکایا اینا تبلیغ بکنن به اینکه خدمات عدلیه و قضایی مختص به تمام مردم افغانستان، به تمام شهروندان افغانستان هستن. هر فرد حق داره رجوع مؤثر داشته باشه به محاکم، به معیارهای محاکمه عادلانه دسترسی داشته باشه، به عدالت دسترسی داشته باشه، شکایت بکنن در صورت نقض حقوق بشری و تخطی از حقوق بشریشون. پلیس مجری قانون هست، سارنوال عدالت تامین میکنه و محاکم افغانستان صد و اصدار حکم میکنن. بنان هر سه ارگان در هماهنگی و همکاری با دیگر مسئول هستند در قسمت تامین.
بله سلطانی صاحب، شما اشاره کردین در مورد وقت کسایی که مراجعه میکنه به ارگان های عدلی و قضایی، یک مسئله دیگه وجود داره که وقتی مراجعه میشه و کار به قضایش رسیدگی نمیشه به یک شکل دلسرد میشه و مسئله را میمانن. مسئله شکایت را گفتین، این فرهنگ چقدر در کشور ما شما حداقل ترویج شده که وقتی مشکل را میبینن در یک نهاد باید صدا بلند شوه تا باشه که اون مشکل اگر یک هموطن ما روبرو است که به دیگرها این مشکل نباشه. در این رابطه میخواستم بزن
مسئله جرأت اخلاقی بسیار مهم هست. خانم ها اما قسمی که از خانه جرأت میکنن میبراین به یک مشکلشان به یک نهاد برسانن و اینا به دادگاه عالی دسترسی داشته باشن، به عدالت دسترسی داشته باشن. همین قسمی که اگر اینا نارسایی رو میبینه در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان، مثلا از یک خانومی که شکایت داره درخواست پول میشه یا تقاضای موبایل میشه یا خدای نخواسته تقاضای فعالیت‌های نامشروع میشه، اینا باید به زودترین فرصت حداقل شکایتشون رو برسونن به یک مرجعی، مثلا به کمیسیون حقوق بشر بیان شکایت بکنن یا مثلا شکایت برسن به مرجع بالادستی، به مرجع بالاتری، اینا شکایت بکنن مستندتر که ما در فلان جای. با توجه به اینکه در افغانستان همه قسمی که متاسفانه مسئولیت جانی وجود نداره، مسئولیت کاری همچنان وجود نداره و اینا میترسن به ای که اگر در بس ها موارد اگر اینا شکایت بکنن و سارنوال بفهمه که مثلا شکایتشون با بالا جای رسیده، قضیه از اینا موارد رسیدگی قرار نمیگیره و اینا با مشکل مواجه میشن. اما رسالتشون هستن، رسالت فرد انسان هستن که در مقابل نارسایی و در مقابل بی‌عدالتی نباید اینا خاموش باشن.
بله
و عبرت میشه برای دیگرا و برای
آینده. سلطانی صاحب ډیر مننه کوم چې خبرونه ترغلی قدر منوریدون کو لتاس هم ډیر مننه کوم چې تدید عمل مونږ سره وي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارو. خدای پامان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تو اهل غزنم من اهل پروان، تو کندهاری من مرد میدان لالا جان، هر دو فدای یک سر زمینم، هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان. لالا لالا دست و بالا، هر دو وست من دی بالا، شیرین میشه شیرین میشه، انگور سیبه دی بالا. شاهکارم لالا جان، زبان هر دو زبان عاشق، جهان هر دو جهان عاشق لالا جان. لالا لالا دست و بالا، هر دو از